بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه. بحث در آیات سوره بقره هست و کلام در این است که قرآن کتاب هدایت است و هدایت یک مسئله اجرایی و عملی است، نه یک مطلب علمی و دانستنی صرف. یعنی اگر انسان در خیابانی، در کوچه، در محلی ایستاد و از کسی نشانی جایی را پرسید، یعنی میخواهد برود، و اگر نمیخواهد برود کار حج و بیهوده ای کرده، هم وقت خودش رو تلف کرده هم وقت کسی که از او پرسیده. و موضوع هدایت یعنی همین که خداوند بیان که بشر بپرسد میداند که میپرسد و نیاز دارد، و از سر فضل و فیض و رحمت خودش او رو هدایت کرده، راهنمایی کرده، راه او رو علامت گذاری کرده، و ما ضرورتاً برای درست حرکت کردن باید به این علائم توجه کنیم. یکی از تابلوها و علائم بزرگ ترسیم شده در راه ما، یعنی ما مسلمان ها که به پیامبر اسلام ایمان آورده ایم و قرآن را کتاب هدایت می دانیم، تصویر و ترسیم سرنوشت اقوام پیشین است، نه به عنوان داستان سرایی، بلکه همون که عرض کردم جهت راهنمایی و این که سرنوشت اقوام پیشین، یعنی اون نتایجی که از عمل کرد آنها پدید آمده، اون سرنوشته ها، این نتایج، نتایج تثبیت شده در نظام عالم است، و چه کسی به خدا اعتقاد داشته باشد و چه نداشته باشد، آثار عمل او از او جدا نمی شود. یعنی اعتقاد به خدا موجب نمی شود که نتیجه عمل بد خوب بشود، و بی اعتقادی به خدا موجب نمی شود که نتیجه عمل خوب بد بشود. یعنی می بینید که این ژاپنی ها خیلی مسجد نمی رند، خیلی هم دعا نمی خوانند، خیلی هم شاید استغاثه به درگاه خدا نکنند، ولی چیزهایی که می سازن خوبه، محکمه، درسته، چون خوب کار میکنه. خدا نمیاد نظام رو به هم بزنه و بگه چون تو مرا نمیپرستی پس من کار تو رو خراب میکنم، هرچه پیچ و صفر کنی من شل میکنم، هرچه این سیستم های الکترونیک رو تو دقیق درست کنی من به همش میزنم، پس این کامپیوترهایی که این کافرها میسازن، اینا دکمشو که میزنیم مثلا فلان چیز باید بیاد یه چیز دیگه میاد، چون خدا نمیخواد. اینطوری میشه؟ نه. پس نتیجه اعمال اینه که میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. نتیجه عمل خوب را همه انسان ها میبینند، خود اون انسان هم میبینه، نتیجه عمل بعد هم همینطوره. به همین جهت بعد از آیه ای که میگوید که یأتی الله فی ظلل من القمام، که اون هفته تفسیر کردیم که آیا منتظر نیستند که عذاب الهی در شکل ابرهای سایه افکن بر آنها نازل بشود. بله، و آخر آیه میگه و الیه ترجع الامور، همه کارها به خدا باز میگردد، یعنی به نظام عالم. همه چیز در سنت های الهی قرار داره و هیچ چیز نمیتواند از این سنت ها خارج بشود. برای نمونه به پیامبر اسلام میگوید سل بنی اسرائیل، ازشون بپرس، که آیه امشب هست، موضوع بحث ما این آیه است. سل بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل بپرس ای پیامبر، کم آتیناهم من آیت بینه، که چه همه آیات روشن بر آنها نازل شد. چه همه آیات که از ابتداء سوره بقره تا الان بسیاری از اون آیات رو ما داشتیم و ذکر کردیم. بله، یکی نزول من و سلوا از آسمان، بله، یکی و رفعنا فوقکم الطور، برافراشتن طور، دیگری چی بود دیگه؟ نجات دادن اونها از فرعون، عبور از نیل، رفتن موسی به کوه طور و آوردن وحی و هدایت. اینا همه آیه بود دیگه، آیات. و ذبح بقره، یادتون رفته ذبح بقره؟ فکر کنم یه سال نه بیشتر ازش گذشته، یادمون رفت اصلا بقره کجا بود. یادمون باشه که یا ما بر بقره سواریم یا بقره بر ما. بله، اینا همه آیات. حالا دو مرتبه با پتک میزنه تو سر مسلمان ها، به پیامبرشون میگه بپرس از بنی اسرائیل که چه همه آیه برای آنها آمد. یعنی چی؟ این استفهام چه استفهامی است؟ استفهام استعجابه، یعنی میخواهد آنها رو به شگفتی وادارد از این سوال که بله، اینها همه آیه آمد، اما چی؟ چی شد؟ آیا اونها پند گرفتن؟ آیا به راه هدایت رفتند؟ آیا از موسی تبعیت کردند یا از سامری؟ این خیلی موضوع مهمی است در این داستان انبیا، که خداوند در کنار موسی و در برابر موسی، یکی از اصحاب موسی و یاران موسی را قرار می دهد که او به عنوان پیشوای دینی که بعد از موسی در غیبت موسی باید مردم را هدایت بکند، مردم را گمراه می کنه و مردم گول می خورن و فریب می خورن. ببینید فریب از کجا ناشی می شه؟ فریب از توده مردم ناشی نمی شود. فریب را سامری نشان می دهد، سامری که به عنوان یار و یاور و مشاور و جانشین موسی اونجا کاشته شده، اون موجب گمراهی مردم می شود، اون گوساله می سازد، اون مردم را دعوت می کند که بیاورید جواهرات خودتان را تا با آن گوساله را تزیین کنید. اون باعث می شود. وقت میگه علی رغم اینها همه آیات بینات، نتیجه اینها همه چی شد؟ تبعیت قوم موسی از سامری. و به جای خدا پرستی گوسال پرستی، این نتیجه شد. و بلافاصله به همین جهت دنبال آیه بدون اینکه در آیه دیگری وارد بشود میگوید و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب. بنی اسرائیل نعمت ها رو تبدیل کردند، نه اینکه ازش استفاده نکنند، از نعمت ها استفاده کردند ولی در راه بدل. نه انصافا ما نمی کنیم، یعنی چقدر خودمون رو صاحب این عالم می دانیم، چقدر بشر قدرت دارد که خودش را مالک این نظام بداند. بشر عامل است در درون نظام، یعنی تو این چارچوب که اسمش هست اذن الهی و اجازه الهی و خداوند اذن نداده است که در این چارچوب بتواند کسی کاری بکنه، تو این چارچوب باید حرکت بکنه. بنی اسرائیل نعمتها را در داخل این چارچوب، در داخل این اذن الهی، خلاف اذن الهی ازش استفاده کردن. حالا شما تعجب میکنید که نه، ما که مسلمانیم، تابع قرآنیم، از همه نعمتها به خوبی استفاده میکنیم، کجا نعمتها رو بدل کردیم؟ نه خیلی، ما بنی اسرائیل بودن. ببینید بعد از این که میگوید سل بنی اسرائیل، بعد اون جواب یا دنباله آیه را کلی میاره، میگه و من یبدل نعمت الله، هر کس چه بنی اسرائیل باشه، چه مسلم باشه، چه تابع این پیامبر باشه، چه قرآن بر سر بگذاره، چه حافظ قرآن باشه. بله همون حافظ قرآن به عنوان اینکه قرآن نعمت است و نعمت هدایت است و بالاترین نعمت الهی است، میتواند همین قرآن رو مبدل بکنه. یعنی برای اینکه تشخصی در جامعه پیدا بکند مثلا، و نه اینکه مروج قرآن و احکام قرآن و هدایت قرآن باشه، بلکه به این جهت که به او بگویند حافظ قرآن است و او را در تلویزیون نشان بدهن، نیتش این باشه، بله، و شهرت به این سبب پیدا بکنه، این میشه و من یبدل نعمت الله، این نعمت رو تبدیل کرده، در اون راه ازش استفاده کرده. و اتفاقا در این آیه مراد از نعمت خود قرآنه، برای اینکه میگه من بعد ما جاءته، بعد از اینکه اون نعمت برایش آمد. خیلی از نعمت ها از ابتدا در اختیار انسان هست، انسان وقتی که متولد میشه از نعمت پدر، نعمت مادر، نعمت هوا، نعمت آب، نعمت آفتاب، نعمت شیر مادر، نعمت خوراکی ها، نعمت شیر خشک، همه اینها برخورداره. اما نعمت هدایت بعد میاد، من بعد ما جاءت خو وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اون نعمت، نعمتی که آمد و جدائی و تفرقه شما را تبدیل به اخوت و برابری و برادری و الفت کرد، دلهای شما را به هم گره زد. کو؟ ما خیلی دور نمیریم، از اینجا بیرون نمیریم، این جمعی که اینجا هستیم تقریباً هم 2-3 سال هست با هم محشوریم، الان واقعاً با هم الفت داریم؟ بله؟ یا اینکه دچار بیماری برس هستیم، از هم گریزانیم؟ یه دوستی به من زنگ زد و گفت من از بسیج دانشگاه اصفهان هستم، حالا شاید الان هم اینجا تشریف داشته باشن، و صبح جمعه که شما ابرس رو معنا می کردید من فکر کردم که اون بیماری رو من دارم. گفتم چرا؟ گفتم که همه کچکچ بهم نگاه می کردن، یه نگاه های عجیب غریب بهم می کردن. گفتم خب حالا اشکال نداره، شما بیاد منزل ما تا من جبران بکنم دیگه. ولی خب نباید اینطوری باشه که به همینطوری نگاه بکنیم، باید که واقعا الفت و برادری و برابری میان مسلمان ها جاری بشود به نعمت کتاب، به نعمت کتاب، به نعمت هدایت. و اگر بعد از این که این نعمت آمده است ما از آن بهره نگرفته باشیم و دچار تفرقه باشیم، یعنی که ما نعمت خدا را مبدل کرده ایم، یعنی این نعمت آمده است که در میان ما ایجاد الفت و برادری و برابری بکنه، ما ازش استفاده کردیم برای ایجاد دوگانگی و چند دستگی، حتی در یک شهر، حتی در شهری که مرکز هدایت باید باشد، سر یک روز دعواست که آیا امروز ایده یا نیست. ایناست دیگه، اینا تبدیل نعمت. اید یک نعمته، یک نعمت الهیست، یک برکت الهیست برای ایجاد وحدت، برای اینکه همه مسلمان ها از اون روز لذت ببرن، به هم نزدیک بشن، در یک اجتماع عظیم شرکت بکنن و به خطب خطبا که مردم رو هدایت می کنند گوش بدهند. اون وقت در اون روز همه مردم دچار بیماری برس میشن، از هم گریزان و فراری هستن که این نفهمه که اون روزشو خورده یا نه، اون عید گرفته یا نگرفته، و قایم میشن از هم و عید رو از هم قایم میکنن. بله؟ این میشه نتیجه هدایت، یعنی تبدیل نعمت الهی. خیلی مهمه این چیزها رو شما نمیتوانید جزئی تلقی بکنید، یعنی یکی از اساسی ترین اهداف همه انبیاء الهی این بوده است که امت واحد درست بکنن. و حالا شما نگاه میکنید این قرآن یه حکمش، یه حکمش که عید فطر هست، این حکم چقدر ایجاد اختلاف میکنه. و اگه نبود بهتر نبود، مردم راحت بودن دیگه، سر این دعواشون نبود. مسبب کیست؟ این مهمه. قرآن مسبب را معرفی میکند به مردم که مردم شما خودتون باید آگاه باشید، خودتون شعور داشته باشید. ما عقل به همه دادیم، به یک نفر ندادیم که بعد به شما بگوییم شما عقل ندارید، همون یک نفر داره. همه مسئولید، از همه شما یکسان سوال می شود، همونطور که از انبیا سوال می شود از شما هم سوال می شه. دیگه تبدیل نعمت چیه؟ زبان را خدا داده است برای این که باش حرف بزنیم و هدایت کرده، گفته با این زبان شما یحرفون الکلمه عن مواضعه نباشید. یعنی کلام الهی، کلام رو در اون شبهای جمعه ماه رمضان در سه جلسه من کلام رو براتون تفسیر کردم، اونا رو یادتون بیاد که کلام دامنش از کجا تا به کجاست، که موسی کلیم الله، عیسی کلمت الله، اینا همه یادتون بیاد، قرآن کلام الله. ما باید با این زبان ناشر و ناقل کلام الهی باشیم، یعنی گوینده حق. بنابراین اگر آمدیم در برابر بیان حق با این زبان دروغ گفتیم، تملق و چاپلوسی کردیم، تملق این نیست که خیلی طولانی باشه، مثلا یک کتاب لازم داشته باشه، مثلا کتاب تملق یکی بخونه بعد یاد بگیره 100 صفحه 200 صفحه بعد بگه خب حالا من درس تملق بلدم. نه، در سلام، یک سلام، یک سلام میتواند حاکی از میلیون ها کلمه تملق باشه. سلام علیکم آقا، تمومه، تمومه دیگه، رفته، دین و دنیاش رفته. برای اینکه با این سلام میتواند در رئیس، در رئیس یه جایی، در رئیس یه اتاق، مثلا اتاق چیه؟ نگهبانی دم در یه اداره. دیدید این نگهبانو که میشینن چقدر تبختر و غرور دارن و تکبر دارن؟ میبینید؟ علتشون سلام هاست. چرا اون سلام ها رو بهش میکنه؟ برای اینکه یه وقت میخواد اگر در ساعت غیر اداری جیم بشود، این سرش اینطوری بکنه. برای چاخان برای اونه، تملق و چاپلوسی برای اونه. و بعد جلوی یک رئیس بزرگتر همین تکبر و غرور را به او هم میده و حیف است که من بگویم، مقایسه بکنم یک آدم خونخوار قاتل مثل بوش را که حتما فیلمش رو دیدید، 2 ساعت در عراق بود، توی این کمپ سربازها آمد، وارد که شد هیچ سربازی بهش محل نیست، نه سلام نظامی، نه عقبگرد، نه پیش رو، نه پس رو. از لابلای این سربازها که وقت نهارشون هم بود، اومد به یکی یکی سلام کرد. مثلا 2 تا سرباز روبروی هم حرف میزنن، اصلا روشون رو برنگردوندن که رئیس جمهور وارد شده. هیچ. فقط اونا باید اخلاق اسلامی داشته باشن که امیرالمؤمنین گفت که ان مشی الماشی مع الراکب مذلتون للماشی و مفسدتون یا مفخرتون للراکب. چرا دنبال من پیاده راه میایی؟ شما نمیدانی که پیاده دویدن دنبال آدم سواره خفت و خاری برای پیاده است و غرور و افتخار و فساد برای سواره؟ و اونا باید اجرا بکنن. بعد اومد یواش یواش دید مثل که سرباز ها محلش نمیدونن، رفت تو آشپزخونه شروع کرد غذا بکشه بده دست سربازا که به این راه سربازا بیان مثلا باشه سلام علیک بکنن. میمد غذاشو میگرفت، اونا مثل مستخدم، مثل آشپز که غذا میکشه، 3 تا آشپز دیگه هم بودن، بعضیا میرفتن میشه اونا غذا میگرفتن، نمیمدن از دست رئیس جمهور بگیرن. اما حالا ما چقدر تملق میکنیم، چقدر میریزیم اینجا که از هم همه فلان دورش جمع بشیم، به خاک بیفتیم، ببوسیم. اینا کارای اسلامه، اینا تبدیل نعمت، نعمت دست و پا و عقل و یه آدم و بشرای دیدیم رئیس جمهور شده. تازه ما معترضیم، چرا ما اینجاییم؟ چرا ما تو عراقیم؟ باور کنید اونایی هم که میرفتن غذا بگیرن با چنان سردی، نمیدونم کیا این فیلم رو دیدن، با چنان سردی بس پشت دراز میکرد میگرفت میرن. تملق یعنی چه؟ ولی اون وظیفه شو داره انجام میده. و ما با این تملق ها همه جا رو فاسد کردیم و اینا تبدیل نعمته. با چی کردیم؟ با زبان، با دست، با پا، با کمر، تعظیم، خم. اما قرآن به ما تعلیم داده است که شما فقط و فقط و فقط در برابر خدا رکوع کنید، تعظیم مال اوست، هیچ کس دیگه. لا اله الا الله و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من نیافریدم جن و انس را جز برای اینکه مرا بپرستند. تبدیل نعمت چیه؟ این که ما همه چیز را میپرستیم جز خدا. حالا یه شب احیایی بشه و چراغا رو خاموش بکنند و اینا، تو اون تاریکی یه وقت یه چیزی مثلا به نظرمون بیاد، اونم شبیه چی؟ اون مثلا خداست، حالا تو ذهنمون شبیه یه چیزیه، این خداست. اینا تبدیل نعمته. اینا به بازی گرفتن نظام آفرینشه. شما یک مدتی بیایید و به جای خدا کلمه نظام رو بگذارید تا یه مقدار مشکل حل بشه. یعنی به جای خدای عالم بگید نظام عالم، بهتر میتونیم به نتیجه برسیم و درک بکنیم که اگر قرار است خدا دست نداشته باشد، پا نداشته باشد، چشم نداشته باشد و همه جا باشد و در همه عالم باشد و در هر لحظه در همه عالم باشد، اون چیه؟ روحی است که حاکم بر این نظام عالمه. مثل روح که در بدن ما همه جا هست، شما میتونید بگید مثلا نوک انگشت من روح نیست، در یه لحظه روح اینجا نیست یا توی یک سلول نیست، همه جا هست. این کوچک شده اونه و به اون فکر بکنی که اون چطوری، اون وقت میتوانیم متوجه بشویم که اراده الهی یعنی چه، اراده مشروط الهی یعنی چه، اراده غیر مشروط الهی یعنی چه، اسباب یعنی چه، خداوند سبب ساز یعنی چه، اسباب و مسببات یعنی چه، مسببات از اسباب جدا نیستن یعنی چه. بشر باید اونطوری فکر بکنه. یعنی انبیا آمدند که بشر را وادار بکنن که اونطوری فکر بکنه. چه چیزی مانعه؟ زینت حیات دنیا که مانع است از این که بشر در این راستایی که خداوند تعیین کرده حرکت بکنه. و اون زینت پرستی موجب می شود که این انسان از راه راست منحرف بشه و نعمتها رو تبدیل بکنه. یکی دیگر از نعمتهایی که در اختیار انسان عقله، شما آیا تا حالا فکر کردید که تمام فسادها، ویرانیها، تباهیها، فسقها، تجاوزها، ستمگریها، شیطنتها همه با عقل انجام میشه؟ همش با عقله. عقل داره کار میکنه، عقل داره یاد میده که دروغ بگو، نتیجهش هم بد میگه. بله؟ اما عقلی که تابع وهم شده، نه تابع روح، نه تابع فطرت، تابع وهم، اون عقل. خب پس این تبدیل نعمت، نعمت عقل مبدل شد. و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب. حالا اون تفکر شما اینجا جواب میده، ان الله شدید العقاب. نظام عالم سختگیره. در نظام عالم تبدیل نعمت نمیتواند پاسخگوی نیازهای صحیح بشری باشد، امکان نداره. ای بشر، تو که نعمتها رو تبدیل کردی بعد از اینکه خدا در اختیار تو قرار داد، اختار. ان الله شدید العقاب، نظام عالم سخت عقوبت میکند. کجا میخوای نگاه بکنی؟ سل بنی اسرائیل نگاه بکنی، ببینید بنی اسرائیل با اونها همه نعمتی که در اختیارشون نهاده شد و توانستن 400 سال بر مصر حکومت بکنند، کم نیست 400 سال. شما 25 سال انقلاب چی اومد به این مملکت؟ بله؟ 400 سال خیلی زمانه. ببینید صفویه در ظرف 200 سال چیکار کردن؟ اما در نهایت از بین رفتند. چرا؟ به جهت تبدیل نعمت ها. این میشه خدا شدید العقاب است. این که حالا چون اینا فرزندان یوسفند، فرزندان یعقوبند، فرزندان بنیامینند، فرزندان شعیبند، فرزندان فلانند، خدا نه اصلا رحم نمی کنه. میشه ان الله شدید العقاب. تو پسر هر کسی میخوای باش، تو پیغمبر باش، این نعمت هایی که من به تو دادم اگر تبدیل کردی ای پیامبر، من شدید العقابم، تغییر نمیدم نظامم را. و اتفاقا سنت یعنی همین، یعنی روش تغییر ناپذیر. و این خیلی خوبه، روش تغییر ناپذیر. شما ببینید هستن در میان این پلیس های راهنمای رانندگی هستن، شاید شما بشناسیدشون، مثلا از دور ببینید سر چهار راه واستیم که این ردخور نداره، اگه یه سانت چرخ بره رو خط سفید عابر پیاده جریمه میکنه، از اون دور سرعت کم میکنید یواش یواش که به خط سفید که اونجا وایسی، که این چون جریمه میکنه، اینو میشناسیدش، چون این سنت و روشش اینه. اما یه کسی باشه که ندونید، یه روز بکنه یه روز نکنه، این حالش هم نمیفهمه، با حال یه وقت امروز سر حال باشه مثلا جریمه نکنه، یه وقت بکنه، کدام یک برای شما بهتره و بیشتر میتوانید روش تصمیم بگیرید؟ اون که ثابته، میشه سنت. ما سنت های الهی رو هم به بازی گرفتیم و همش در انتظاریم که بالاخره میدونی به یک راهی میشه سر این خدا کلا گذاشت. یه نفری تعریف میکرد از خیشان ما، از یکی دیگه از خیشان خود ما، که حالا طوری نیست بگم چون اسم میبرم غیبت نیست، باور کنید با چه زحمتی در طول 8-9 سال دو تا اتاق ساخته، واقعا خونش دو تا اتاق داره، یکی پایین یکی بالا، حیاتش مثلا 3-4 توی محله دور افتاده. همین جمعه گذشته برای من تعریف میکرد که من رفتم منزلشون، گفت بشین یه فیلم برات بذارم، فیلم گذاشته از رفتنش به کربلا، 8 ساعت توی بیابونها اینا رو دووندن و فیلم گرفتن از خودش. باور کنید به نان شب محتاجن. کجا میره؟ برای چی میره؟ چی میخواد؟ کلا سر خدا بگذاره. اون وقت خودش تنهایی زورش نمیرسه، میره امام حسین رو یقشو بگیره، که فکر کنم تو زورت به خدا میرسه. خب این چه تصوریست و از کجا پدید آمده این تبدیل نعمت؟ اینا یکی یکی اگر من بخوام تبدیل نعمت ها رو بگم، اون وقت به اونجا میرسیم که برای شما مثل آینه روشن میشود که چرا امت مسلمان ذلیل و توسری خوره به جهت تبدیل نعمت ها. و من باز تأکید میکنم و اطمینان میدهم به جهت اینکه ایمان عملی صرف نسبت به آیات قرآن پیدا کردم، که آنچه که در قرآن هست من عملا دیدم، و یکی از آیات قرآن که در این عمر من، که عمرها اصولا کوتاه، خیلیه که آدم در یک عمر کوتاهی تمام آیات قرآن رو ببینه، یکیش اینه که کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره، چه بسیار گروه اندکی بودند که بر گروه بسیار غالب آمدند، نه از نظر زور، نه از نظر اسلحه، از نظر اندیشه. و شما ایمان بیاورید و عمل کنید، شما که میگم همین جمع، همین جمع ایمان بیاورید و قرآن رو کتاب هدایت بدانید و به آیاتش عمل بکنید و ببینید که همین جمع میتواند نه تنها ایران، جهان اسلام رو متحول بکنه. پیامبر یک نفر بود و توانست، چطور این جمع نمیتونه؟ یک نفر توانست و تازه کیا رو بیاره؟ کیا رو؟ اونایی که اصلا ایمان نداشتند، اونهایی که با سنت‌های جاهلی خو گرفته بودند، اونهایی که غیر قابل تغییر بودند، رساندشون به جایی که مال و جان همه چیزشون رو دادن. خیلی کار مهم نیست وقت شما اصولا با مردمی سر و کار دارید که همه این کتاب رو قبول دارن، همه اهل این دین هستن، همه یک روش دارن. میتوانیم حتما، و اگر نکنیم یعنی تبدیل نعمت، یعنی این نعمت الهی به صورت شفاف در اختیار شما قرار داده شد و شما عنایت نفرمودید. بنابراین خداوند شدید العقاب است. عقوبت رو به چی میده؟ به عدم توجه و عدم عنایت، یعنی عدم اجرا. اجرا نکنید، خداوند شدید العقاب است، یعنی عقوبت سخت فرا میرسد و من هم جلوش رو نمیگیرم. من باران رو میدم، رگبار هم رگبار رو میدم، میاد. میخوای آسیب نبینی؟ پشتبان رو محکم بساز. میخوای خونت سیل نبره؟ در مسیل نساز. نزدیک سیل سد بزن، جلو آب رو بگیر. اینا نعمت رو من به دادم، برو بساز درست کن. همه چیزش هم در طبیعت هست. اینقدر فکر بکن تا کاهگل رو تبدیل بکنی به آجر، آجر رو تبدیل بکنی به قیر، قیر رو تبدیل بکنی به آسفالت، به هر حال به یه چیزی برسی که دیگه آب نفوذ نکنه، خراب نشه. حالا شما هنوز دارید اینجا قیر و شن و اینها آسفالت میکنید. ژاپنی‌ها میدونید که با اسفنج دارن آسفالت میکنن، یعنی بارون که میاد خیابون خشکه، آب رو میکشه پایین، این اسفنج آب میده پایین، جاده همش خشک. این داره از عقلش استفاده، این تبدیل نعمت نمیکنه، دائم داره از نعمت استفاده میکنه. خدا پاداش رو بهش میده، میخواد نماز بخونه، میخواد نخونه، میخواد روزه بگیره، میخواد نگیره. اما چرا این احکام هست، نماز و روزه و حج و نماز جمعه و این عبادات در اسلام وضع شده؟ برای این که این انسان دائم با مبدع آفرینش در تماس باشد و حتی ذره ای از راه او تخطی نکند و ذره ای از نعمتهای او رو تبدیل نکنه، برای کمالشه. اون که اونجا توی ژاپن هست انسان معمولی است، از عقل معمولی داره استفاده میکنه، ولی یک انسانی که به انبیاء الهی مخصوصا پیامبر اسلام و این کتاب ایمان آورده، این باید در فراز باشد. آیا قرآن هم این رو تأیید میکنه؟ بله. به آیه نگاه بکنه. زین للذین کفر الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا. خیلی جالبه ها، نه تنها توی جامعه ما، توی خانه های ما این هست، توی خانه های ما. من با شما کاری ندارم، تو خیشان خود من کسانی هستند که مرو مسخره میکنن، حرف دین میزنن. بله؟ یک نوع استهزایشون هم عملیه، من که الان اینجا نیستن. کدوماشون هستن؟ نیستن یعنی استهزا دیگه، یعنی مسخره. بله؟ یعنی راه قبول نداریم. خیلی راحته استهزا، پس فکر نکنید که بگردید یه جایی ببینید یه کسی داره دینداری شما رو مسخره میکنه. نه، تو همین خانه های خودمون هم دیگر داریم مسخره میکنیم. یک استهزا بی توجهی به عباداته. بله، الان اول وقته که جمعه هم تأکید کردم که این جمع برای این که تبدیل نعمت نکند، و یکی از نعمتها این هست که خداوند از این طریق واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا میخواهد بین ما پیوند ایجاد بکنه. اگر مسجد هم نمیریم، نمازها رو توی خانه هامون به جماعت بخوانیم. ولی میبینید یکی پای تلویزیونه، یکی پای کامپیوتره، یکی داره میره سینما، یکی اول وقت نماز داره میره کلاس. یعنی همه چیز بر دین ترجیح داره، همه چیز. حالا کلاس دارم برمیگردم نماز میخونم، این تبدیل نعمت؟ اینا رو چیکارش بکنیم؟ چطور میتوانیم اینا رو برگردونیم به جایگاه های خودش؟ خب اگرم بگیم حالا فلان پاشو بیا مثلا حسن بیا نماز بخونه، میگه حالا فیلمه تو بخون من بعد میخونم، یعنی بر خدا ترجیح داره. خب اینا تبدیل نعمته. اون وقت چیه؟ یعنی زین للذین کفروا الحیات الدنیا. کافر نشانش این نیست که نماز نمیخواند، کافر نشانش اینه که بی توجه است به فرمان الهی. و وقتی که توجه دارد به زینت دنیا نسبت به کسانی که ایمان آورده اند، حالت استهزا و مسخرگی به خود میگیرد. و یسخرون من الذین آمنوا. اما آنها که پرهیز پیش ساختند. پرهیز چیست؟ یعنی نظام الهی را و فرمان الهی را و نعمت الهی را و هدایت الهی را و راهنمایی الهی را بر همه چیز ترجیح دادند. بر همه چیز. اینا چی هست؟ اینها فوقهم یوم القیامه. روز رستاخیز، یعنی روزی که نتایج اعمال می ایستند به پاداشته می شوند، اینها ای که حالا مورد استهزا و مسخره بودند، اینها اونجا سرفرازند و بالاتر از اونها. قبول ندارید؟ سل بنی اسرائیل. اگه قبول ندارید از بنی اسرائیل بپرسید. بنی اسرائیل کیه؟ شاهنشاه آریامه. کودتا کردی؟ مصدق رو ذلیل کردی؟ مسخره کردی؟ توی دادگاه ها این سرهنگ ها رو نشوندی؟ مصدق رو مسخره کردن؟ حالا کی فوقه؟ کی فوقه حالا؟ اینه، این روز قیامت. یعنی اعمال ایستاد، اعمال شاه ایستاده است، قیامت. اعمال مصدق هم ایستاده است. نه تنها ما، همه دنیا و همه تاریخ نگاه میکنند. الان قیامته. اعمال علی ایستاده است، اعمال معاویه هم ایستاده است. کی فوقه هم؟ علی. حتی برای اون نسل کسانی که اون موقع از معاویه حمایت میکردند، حالا معاویه خار و ذلیله، اما اون موقع علی رو مسخره میکرد. این ایمان لازم داره که من مسخره شدن امروز، شکنجه امروز، زندان امروز، این رو تحمل بکنم برای وقتی که اعمال قائم میشوند، یعنی نتیجه اعمال می ایستند در تاریخ. سل بنی اسرائیل، اونا اعمالشون ایستاده است، ما به قیامت رسیدن. این یه قیامت یه قیامت هم رستاخیزه که همه به پا میخیزن. پس خداوند این رفعت و سربلندی و عظمت و بزرگی را برای اهل ایمان تأیید کرده است که اگر شما تبدیل نعمت نکنید و استهزا و مسخرگی کسانی که زینت دنیا آنها را فریفته است تحمل بکنید، وقتی که نتایج اعمال شما دو گروه بایستد در تاریخ و قیامت بشود، حالا قبل از اون قیامت و رستاخیز عظیم، اینجا میبینید که کی فوقه هم؟ این کسانی که ایمان آوردن برتری دارن. آیا شما این برتری رو نمیخواهید؟ چه کسی هست که این برتری رو نخواهد؟ هیچ کس جواب منفی نمیده، همه میخواهند. پس بیایید. کجا بیایید؟ اینجا. والله یرزق من یشاء بغیر حساب. این خداوند است که در همون چارچوبی که تدوین کرده بی حساب روزی میدهد. ممکنه خیلی برای ما سخت باشه محاسبه بی حساب. خدایی که الان گفت شدید العقابه و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، مثقال خیر رو تا شر رو جواب میده، چطور یه دفعه حالا زد به غیر حساب؟ این کجاست؟ تا حالا فکر کردی؟ شما یه امتحان کن، یک جا پا روی ترس بگذاری، بگید اینجا رو نمیترسی. آقا مردم، شما که تو این راه پله های ادارات دارید حرکت میکنید، این آقای رئیس از من رشوه میخواد، بهش نمیدم کارم رو حل نمیکنه. این یک کلمه حق رو اینجا بگید و بگذارید که کار شما خراب شه. بگید حالا که این کارو کردی، اون رئیس میگه کارو حل نمیکنم، برو بیرون، نمیدونم حراست فلان، بیایید نبندازیدش بیرون. این بلا سر من اومده، این کارو کردم، حالا بهتون میگم. بعدم کیهان بنویسه که این مردم رو دعوت به شورش میکنه، عرض کنم که میندازنتون بیرون، ولی نتیجه این کار به غیر حساب است. 20 نفر اونجا میرن توی خونه هاشون برای 100 نفر تعریف میکنن، 100 نفر برای 1000 نفر، 1000 نفر برای 2000. امروز چنین اتفاقی افتاد. شما جرأت داده اید به نسل در نسل که اینجا این کار رو بکنه، میشه به غیر حساب. چشم پیدا میکنه. یه حرف حق زمین ساز یک تحول اساسی میشه که اون دیگه حساب نداره، میشه به غیر حساب. اینو خدا میده. خدا به کی میده؟ به من که دعا میخونم و اینها که نمیده. گفتم براتون روز عید که اصلا تفاوت دعای قرآن با دعای ما در چیست. ما همش دست بلند میکنیم به سوی خدا و از خدا میخواهیم که به ما بدهد، میخواهیم خدا به ما بدهد، بعدم به خودمون بده، مال خودمون. خدا یا خانه بده، اتومبیل بده، نمیدونم جهاز بده، نمیدونم سلامتی بده، عروس خوب بده، داماد خوب بده، بده. این دعاهای ماست. احیا هم که میگیریم توش همینه، همینا رو از خدا میخوان. یعنی چون در طول سال کم آوردیم و خدا نداده، حالا هی میخوایم که بده، میریم احیا. تا صبح هم پاشنه در خدا رو ول نمیکنیم که باید بگیریم و بریم. و ببینید اینا هم که احیا میگیرن، مثلا میگه که این کارو بکن، بگیر و برو. اما قرآن رو که نگاه میکنید، اصلا صحبت دادن خدا نیست. خدا میگه بیار بده، بیا بده به من. جان داری بیار بده من، مال داری بیار بده من. و انفقو من ما رزقناکم و انفقو من طیبات ما رزقناکم. ما به شما روزی دادیم، مال تو نیست. مال من، تو از کجا آوردی؟ من دادم. تا تازه انفاق بکن، پاکیزه هاش هم انفاق بکن. ولا تیمم الخبیث بالطیب، پلیدی را به جای پاکی ندهید که اگر همان را به خود شما بدهند نمیگیرید و اگر بگیرید با اکراه میگیرید. ما اینطوری انفاق میکنیم، اما خدا میگه نه، پاکیزه ها رو انفاق بکن. اما دعای ما چیه؟ میگیم خدای بده، بعدم کتاب میبریم تو خونه، تو صندوق خونه قایم میکنیم، مال خودمه، خودم دعا کردم. خدا میگه الذین یجاهدون فی سبیل الله باموالهم و انفسهم فجاهدوا فی سبیل الله باموالکم و انفسکم، در راه خدا مجاهدت کنید با مال و جان، همه چیز رو بده. که برعکس شد. پس می تبدیل نعمت چیه؟ اصلا در قرآن این نیست که تو دعا کن. وقتی دعا قرآن یاد میده میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، خدایا در دنیا به ما نیکی بده در آخرت هم نیکی. این حسنه البته صفتی است که موصوفش حذف شده، یعنی همه چیز نیکو. خب از دید قرآن، از دید انبیا، آیا یک خانه قشنگ که در دنیا خدا به ما بدهد این حسنه است؟ بله. یا یک اولادی بدهد که این اولاد مجاهد فی سبیل الله باشه، کدومش حسنه است؟ کدومش ما از خدا میخواییم؟ کدوم از خدا میخواییم؟ ما اصلا بچه هامون رو من میکنیم از این که حتی یک کلمه حرف حق بزنن، یه انشا نوشته سانسور میکنی؟ نه، اینشو خط بزن، اینو سر کلاس نخون، خطر داره، خطر داره، خط بزن. چی میخونی؟ بیکاری؟ به ما چه اصلا؟ این دعای ماست. این کدوم حسن است؟ ما حسنه رو گم کردیم، پس میشه تبدیل نعمت. و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، اینا زینته. خب حسنه چیه پس؟ وقتی میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، واقعا پدر و مادرها در این دعا اصلا به این فکر افتادن که یک فرزندی خداوند به آنها بدهد که این عامل به احکام الهی باشد و مجاهد باشد در راه احقاق حق و مبارزه با ظلم و ستم. این حسنه بهتر نیست؟ حالا این خونش گلی باشه و از روی زیلو نشسته باشه، گازم نداشته باشه، تلفنم نداشته باشه، ولی همچه فرزندی داشته باشه، کدوم حسنه است؟ این تبدیل نعمت. آیا به عبدالله فرزندی داده شد که خودش هم از این فرزند لذتی نبرد و ندید که او پیامبر اسلام بود و این اصلا زینت حیات دنیا رو ندید، یه عمری در گل و خاک و حسیر و هجرت و جنگ زندگی کرد، این میخواست چه کار بکنه؟ خب حالا این حسنه بود یا ابی سفیان که این همه جواهر و طلا و خانه چنین و چنان و اینها، کدام حسن است؟ ببینید اینا رو باید توی دیدگاه های خودمون تبیین بکنیم. نمیگم نداشته باشیم ها، ولی اون چیزی که داریم این رو از خودمان ندانیم. خدا میگوید رزق را من دادم، مال من. پس این مالکیت سلب، این اول حل کنیم که اینا مال ما نیست. حالا که مال ما نیست، مال کیه؟ مال خدا. خب حالا ما وقتی میخواهیم دعا بکنیم، دعا باید این باشه که خدایا توفیق بده تا در راهی که تو مشخص کردی این رزقی را که در اختیار من گذاشتید در همون راه بتوانم خرج کنم، بدم. پس اصلا مسلمان و مؤمن حق ندارد از خدا پول بخواد، زینت حیات دنیا بخواد. باید از خدا بخواهد که هیچ وقت مال دنیا و زیبایی دنیا و زینت دنیا او را نفریبد. اگر فریفته شد، از این رزق و روزی که خدا به او داده خرج نمی کنه. و شکست اسلام، ذلت مسلمان ها، خاری و خفت آنها به این دلیل است که سرمایه های مادی آنها در راهی که خدا تعیین کرده خرج نمی شود، در راه های باطل خرج میشه. مسلمان ها ثروتمندترین کشورهای دنیا هستند، از هر چی که بگیرید. تمام این فشاری که از دنیا روی منطقه نفت خیز اسلامی هست به دو جهته: یکی این که منابع ثروت در اختیار مسلمان هاست، دو این که منابع هدایت و عقلانیت و اخلاق بشر در اختیار مسلمان هاست. هر دوش باید نابود بشه تا ثروتمندها و قدرتمندها بتوانند هم ثروتشون رو حفظ بکنن هم قدرتشون رو داشته باشن. برای اینه، هیچ عامل دیگری نیست. اون وقت همین یک شای سناری هم که دست ما میاد حرومش میکنه. اسراف و تبذیر، ریخت و پاش، زیاده روی. وقتی اینها نباشه پول زیاد میاد. زیاد که آمد، راهی رو که خدا تعیین کرده. ولی الان اینطوری نیست. من گفتم بارها با آیات قرآن، آیات حج که رد شدیم اونجا توضیح دادم که وقتی قرآن حج و عمره را میگوید، عمره را میچسباند به حج، میگوید کسانی که زودتر رسیدن عمره انجام بدن، تمام شد. اینها همه ما عمره میریم برای چی؟ روز قیامت اگر خداوند جلوی ما را گرفت و گفت که کی به تو گفت بیای خانه من؟ کی گفت؟ خدا دستور قرآنه، قبل از اون دستور دیگری نبود. بله، تو خانوادت فقیر نبود، توی شهرتون، تو کشورتون فقیر نبود، بی خانه نبود، بی فرش نبود، محصل بی لوازم و تحریر نبود، تو مملکتتون، تو جهان اسلام نبود، توی دنیا نبود، کش پیدا میکنه. این میشه تبدیل نعمت. یعنی این نعمت رو خدا در اختیار من گذاشته، من میرم اونجا، چی گرفتم از عمره؟ وقت شما ببینید چه همه از این پولها. اون موقعی که راه باز بود قبل از اینکه آمریکایی ها بیان اینا، یکی از همین کسانی که به شکل معمول این کاروانهای کربلا رو می بردن، ایشون گفت در هفته 8 میلیارد تومان ما هزینه سفر کربلا داریم در هفته. پریشب هم آمار تلویزیون رو دیدید، در ماه 3 میلیارد تومان پول سیگار میدیم که از خارج وارد بشه. خب اینا رو شما جمع بکنید ببینید که چقدر پول میشه، باش میشه چه کار بکنید. اینا رو باش باید یه کاری کرد که جواب بده. بله، در هر حال آیه رو تمام بکنم که والله یرزق من یشاء و به غیر حساب، معناش اینه. حالا شما بیاید و مثلا با پولتون یه مدرسه بسازید، فرض میگیرید. ببینید این مدرسه فرض بگیرید 10 دوره، 100 سال، 50 سال این ساختمانه. البته میشه یه مدرسه ای ساخت که 1000 سال هم مدرسه باشه. داریم در همین اصفهان ساختمان‌هایی که 1000 ساله هستن و هنوز دارن جواب میدن و هنوز توش زندگی میکنن و هنوز توش درس میخوانن هست. پس میشود ساخت. این اگر حتی 1 دوره هم یه عده محصل رفته باشن توی اینجا درس خونده باشن و از بین اون محصل ها یک دانشمند آمده باشه بیرون و اون دانشمند یک مشکل بشری رو حل کرده باشه و این مشکل مثلا کشف یک میکروب یا ساختن یک واکسن یا یه چیزی باشه، این میشه به غیر حساب. اون کسی که این مدرسه رو ساخت تا دنیا دنیاست، میشه به غیر حساب. یرزق من یشاء و به غیر حساب. این تو همین خانه اینجا ما بیاییم صحبت بکنیم، حالا از میان اینجا یکی بگیره مطلب رو، یه نفر، و این باعث بشود که این آدم بره بیرون از اینجا مطلب گرفته باشه، باعث بشه که جامعه گروهی به سمتی حرکت بکنن، اون گروه رو به تزاید بره، پیش بره، پیش بره، به غیر حساب همینطور جلو میره، میشه روزی به غیر حساب. پس دنبال این نباشیم که وقتی خدا میگوید یرزق و من یشاء و به غیر حساب، نون و چای و قند و گوشت و نمیدونم از این چیزاست یرزق و من یشاء به غیر، اینا اصلا نیست. بری تو اون حسنه ای که مثال زدم و روزی ها رو با هم متناسب بکنید، و باز مثال میزنم، اینا همیشه گفتم براتون، حداقل هر یه ماه دو ماه سه ماهی یه بار تکرار میکنم که روزی مریم را هم در نظر داشته باشید که از آسمان می آمد. و السلام علیکم و رحمت الله.